أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بحث مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریف قصص است. دیشب بازگو کردیم در نهایت مطالب که از آیه 77 در این سوره شریف خداوند سبحان حکایت شخصیتی از بنی اسرائیل رو مطرح می کند که در نوع خود کم نظیر است در قرآن و از این دست و از این قماش جماعت نامشون در قرآن لیاقت اون نداشته است که برده شود. اگر همین حال اینجا نام این فرد با این تفصیل می آید علت مشخص است. یه نمونه رو خداوند سبحان مطرح می کند که به هر حال هم در زمان نزول قرآن در اون عصری که شاید مشابه این فرد در سرزمین مکه بعضن در ابعاد مختصرتر وجود داشتند حال و وضعیت خود رو بدانند و همچنین یک نمونه باشد برای همه انسان ها و سنت خداوند سبحان رو با این جماعت بازگو نماید. گفتیم که این شخص در قرآن نام اون قارون است و در تورات و در شرح تورات تلمود به نام قوره و کورا مطرح می شود. احتمالاً همین است. شکل عبری کلمه هنگامی که بررسی شود با شکل عربی اون و اون ابدال ها بر حال در طول زمان قارون همان قوره و کوراست که در سفر خروج تورات از او یاد می کند که 250 جمعیت رو نفر رو همراه خود کرد و شورید بر موسی و هارون. این حکایاتی رو تورات از او نقل می کند. اون قضایا را قرآن ندارد. به شکل اختصار چنین بازگو می شود که ان قارون کان من قوم موسی، قارون از قوم موسی بود، فبغا علیهم، اونگاه بغی بر اینها کرد، ستم و تعدی و تجاوز و سرکشی بر اینها کرد. خاطر مبارک عزیزان مسبوق است در ابتدای این سوره شریفه قصص که در ابتدا ایام فاطمی آغاز شد مباحث اون بازگو کردیم معذر مبارکتون که در ابتدای سوره هنگامی که میخواست خداوند سبحان از فرعون یاد کند فرمود که ان فرعون علا فی الارض، علو کرد در زمین. بازگو کردیم در اونجا که این شیوهی که از ابتدا خداوند جرم رو مطرح می کند دیگه کار تمام است. پایان قضیه نیز روشن است. اون علو و تعدی و اون بغی که اینجا مطرح می کند خداوند یکیست. سبغا علیه، بغی کرد بر ایشان. اگر بغی کرد پس پایان قضیه روشن است و مشخص است که طبعاً به دنبال این قضیه در انتظار هلاکت باید باشیم و در انتظار نابودی و سرنگونی باید باشیم. هیچ بقی، هیچ ستمی در دنیا چاره و پایانی ندارد جز محکوم شدن به نابودی و نیستی. این سنت ثابته خداوند سبحان است، هیچ استثناء هم ندارد. هر بقی و هر ستمی در هر حدی که باشد، در هر معیاری که باشد، محکوم به شکست و نابودی است. هنگامی که فرمود نقارون کان من قوم موسی فبغى عليهم، پایان آیات رو باید بخوانیم که چیست. پایان حکایت نابودی و هلاکت است. خب فرمود فبغى عليهم، این بغیه که در اینجا مطرح میکند خداوند سبحان به لحاظ موقعیتی که قارون دارد و به لحاظ شرایطی که او در جامعه بنی اسرائیل دارد، مشخصه که این بغیه عمدتاً اون حالت استطاله و تکبر، اون حالت فقر فروختن و تفاخر، اون حالت استثمار و بهره‌کشی است که از بنی اسرائیل دارد. حالا در پاره از قصص به حکایات نقل می شود که جنبه اقتدار سیاسی نیز قارون داشته است، به عنوان نماینده فرعون مثلا در بین بنی اسرائیل مطرح بوده است. فرمود فبغى عليهم، تا این فراز عرض کردیم اشاراتی گفته بودیم دیشب و ابتدا سخن از اینجاست. فآتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبة اولی القوة، و ما عطا کرده بودیم به این آقای هارون من الکنوز از کنزها، به مقداری که مفاتح اون رو باید مردان قوی و صاحب قدرت به زحمت برمی داشتن. ابتدایی مفردات و لغاتش رو عرض کنم خدمت عزیزان تا به مفاهیم بحث برسیم. فرمود آتیناه من الکنوز، کلمه کنوز جمع کنز است. اساسا اون دفینه ها و اون گنجینه هایی که درون زمین قرار دارد، عمدتا به لحاظ این که زمین پاسبان خوبیست، خوب حفاظت می کند و امین است، از دیرباز سنت در این بوده است که سرمایه ها رو درون زمین قرار می دادن، چون حافظ خوبیست، مثلا خوب می توانستن نهان کنند، از دست به دور بدارن. منتها گنجینه های درون زمین دو حالت دارند، یا اینها ذاتیست یا عرضیست، یعنی یا اینها موضوع است قرار داده شده است، یا نه به خودی خود وجود دارند. کلمه رکاز و رکز در کلام عرب به معنای گنجینه های درون زمین است، چه این که کسی او را قرار داده باشد چه به خودی خود باشد. اگر به خودی خود باشد اون را معدن میگویند. معدن یعنی گنجینه های نهفته درون زمین که انسان اونها را قرار نداده است. اگر انسان اونها را قرار داد کنز میشود. سه واژه داریم ما، یکی رکز داریم، یکی کنز داریم، یکی معدن داریم. معدن آنی که به خودی خود وجود دارد، کنز اون که ما قرار میدهیم، رکز عام است، رکاز عام است، هر دو را شامل میشود. در اینجا فرمود ما کنوزی، آتیناه من الکنوز. خب گفتیم این مراد از اون گنجینه هایی است که به دست انسان دفینه می شود و ذخیره می شود. ما گنجها و ذخایری به او دادیم که ان مفاتحه، مفاتح رو دو نقل در اینجا از جهت تفسیری وجود دارد. ادهی مفاتح رو جمع مفتح دانستند. اگر مفاتح جمع مفتح باشد معنای مفاتیح دارد، معنای مفتاح و کلید دارد، یعنی ما گنجهایی به او دادیم که کلیدهای گنجینه او را به زحمت حمل می کردن تا چه رسد به خود اون گنجینه ها. اما در نقل دیگری که وجود دارد، یعنی احتمال دومی که در قضیه وجود دارد، نه مفاتح جمع مفتح نیست، جمع مفتح است، و خود مفتح یعنی خزینه و خزائن. مفاتح در این صورت جمعش میشه، جمع خزینه میشود، جمع گنجینه میشود. شاید اگر میخواستند حمل کنند سرمایه های اوران، نمیتوانستند، زحمت حمل میشد بر دوش مردان. شاید این قول دوم مناسب تر باشد با آیه اونی که بخواد کلیدهای این گنجینه رو مردان بخواهند بر دوش بکشند و نتوانند هم کنند، خیلی افسانه‌ای و غیر واقعی به ذهن میآید. اما اینی که به اصطلاح مفاتح جمع مفتح باشد و مراد خود اون خزائن و گنجینه ها باشد، این معقول تر و مطابق با وضع زمان تر است. فرمود این گنجینه ها یو اونچنان بود که لتنوع، کلمه تنوع نا اینوع نا ابل حمل ازا اسقله، هنگامی که چیزی سنگینی می کند بردوش، اینجا فعل نا را به کار می برن. نا اینوع یعنی سنگینی کردن و جرانی کردن بردوش. اصبح جماعتی را میگویند که اینها خیلی قدرتمندند. اساسا اصبح از ماده عصب میآید و عصب در بدن انسان اون رشته هایی که بدن رو پیوند میدهد و هم متصل میکند، محکم میکند تا رکود رو. خود اصبح اون جماعت پیوسته محکم و قوی و مقتدر رو میگویند. اولی قوه هم که دارای قوت. پس این شد مجموع کار که خداوند فرمود ما عطا کردیم به قارون گنجینه ها و ذخایری که اگر این گنجینه ها رو میخواستن مردان صاحب قدرت و صاحب قوت حمل کنن بر اینها بسیار دشوار و سنگین میآمد. خب این نشان میدهد اون واقعا بار گران مادی که این مرد دارد و اون خزائنی که در اختیار دارد و ثروت و سرمایه‌ای که به دست آورده است. منتها در اون ابتدای آیه فرمود و آتیناه و ما عطا کردیم به او. خب این استفادی ندارد، نباید مورد تعجب باشد، نه قارون بلکه هر کسی اگر هرچه دارد از خداوند سبحان دارد. اساسا تصرف و اکتساب و دارای موقعیت مادی شدن بدون اذن الهی، بدون این که خداوند سبحان تأثیر و سهولت در این امر بکند تصور ندارد. هر کسی اگر هر عطایی پیدا می کند در دنیا، هر موقعیت مادی پیدا می کند، شعبه از یارازق شامل حال او شده است. تا زمانی که خداوند سبحان اذن ندهد کس دارای چیز نمی شود اصلا. بدون شک هر اون که هر چه دارد، هر کسی که هر چه دارد آتیناست. آتیناه من الکنوز، اشاره کردم خدمت عزیزان بعضی ها از آیه خواستن استفاده کنند که مراد این است که آتیناه من الکنوز یعنی این سرمایه را ما به او دادیم، یعنی این عطای الهی بود، به این معنا که او از طریق معقول مشروع درست و حسابی قانونی مثلا صاحب این سرمایه شده است. اینو خواستن بعضی از آیه استفاده کنند، اما عرض میکنم شاید که به این معنا هم نباشه خیلی. اساساً هر کسی هر چه دارد از خدا دارد، تا اینکه خداوند سبحان معزون نکند انسان رو و اجازه اون ندهد کس دارای چیزی نمیشود در مجموعه وجود که کسی از اندی از نزد خودش نمیتواند ایجاد موجودی بکند. اون چه از خداست، عطای الهی است. فرمود و آتیناه من الکنوز، ما اسباب رو برای قارون مهیا کردیم، زمینه آماده شده بود، توانست دارای چنین موقعیتی باشد. این توان رو باید از خدا داشته باشد. به دنبال این هم خواهیم دید وقتی که دستور میداد احسن کما احسن الله الیک، نشان دهنده این است که این احسانی است از خداوند سبحان که چنین موقعیتی برای این مرد فراهم میشود. ما عطا کردیم از گنجها چنین موقعیتی را بود. خب این وضعیت مالی اوس بسیار مختصر و کوتاه خداوند اشاره میکند. اونگاه از قال له، از اینجا بهره برداری و از اینجا استفاده های عمده از این ماجرا آغاز میگردد. از قال له قومه لا تفرح، ما به کجای زندگی قارون کار داریم؟ ما به این بخش کار داریم. از اونجا یاد کن پیغمبر که قال له قومه، گفتند، گفت به قارون قوم قارون که لا تفرح، این مقدار شادمانی و سرور مستانه مکن. ان الله لا يحب الفرحين، خداوند این جماعت و این گروه انسانهای فرحین چنین رو دوست نمی دارن. خب حال عرض می کنیم این بخش رو، گوینده این کلام رو قرآن قوم قارون معرفی می کند و گفتیم که قارون بنی اسرائیلی است، از همین جماعت است. منتها مشخصه که گوینده این سخن عموم بنی اسرائیل نیستن، این حرف فقط موسی است. موسی کلیم دارد این گفتار رو مطرح می کند. خداوند بهایی می دهد به بنی اسرائیل و به هر حال از زبان این قوم مطرح می کند. و حالی که مشخص است گفتار، سنخ کلام، اون حکمت بودن مطالب و اون نظمی که بین جملات وجود دارد و مطالب وجود دارد، اینها گفتار پیغمبری است از انبیاء الهی و موسی دارد این گونه بازگو می کند. چه گفت؟ لا تفرح. کلمه لا تفرح نفی از فرح است و خود کلمه فرح در لغت به معنای شادمانی، نه هر شادمانی و سروری، اون شادمانی و سرور برخواسته از عمق وجود، یعنی اون شادی که تمام وجود انسان رو میگیرد، اون شادی، اون نشاطی که هیچ همراه اون شائبه دیگر و چیز دیگری نیست، مخلوط با چیزی نیست، اون نشاط کامل که تمام وجود رو میگیرد و طبعا به دنبال اون یک حالت بتری، یک حالت سرخوشی و یک حالت سکری برای انسان دست میدهد. این رو در کلام عرب فرح میگوید و ظاهرا از عناوین مذموم و ناپسند در قرآن همین فرح است. ان الله لا يحب الفرحين، خداوند سبحان فرح رو دوست نمی دارد. خب این بحثی دارد خودش که اساسا نشاط و شادمانی امر مذموم و ناپسندی نیست. از مستحباتی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد، از حقوق اخوان المؤمنین مطرح می گردد، این است که آیان عزیزان شنیدید این بحث را، ادخال و سرور فی قلب المؤمن، اگر انسان بتواند سروری در دل مؤمن ایجاد کند، این یکی از عناوین پسندیده است و بسیار خوب است. چند عنوان رو در اون حدیث حضرت موسی بن جعفر فرمودن به اون مرد که ان الله تبارک و تعالی تحت عرشه ظلن، خداوند و متعال در قیامت سایبانی دارد که در زیر اون سایبان ساکن نمی کند مگر سه کس را، یک اون که به اصطلاح چرب و غمی را از دل یک مؤمن بردارد، کسی که معروفی را به یک مؤمنی انجام دهد، اون کسی که سروری را در دل و شادمانی را در دل یک مؤمنی وارد کند. این رو در اون نامه‌ای که از موسی بن جعفر نوشتن به والی ری، به استاندار ری، این سه جمله رو مطرح کردن، فرمودن این راه این است. خود ادخال سرور یه عنوان خوب است، سرور و شادمانی بد نیست، اما فرح اون نیست، کما اینکه در باب تبسم و در باب خنده و ضحک داریم. خود خنده و تبسم، اینی که انسان متبسم باشد، از سنت های حسن است، در خصوص از سجاد صلوات الله و سلام علیه در اون اشعار زیبای فرزده خانده مکرر خدمت عزیزان که به ما یکلم و اللهی نیبتسمو، حضرت هیچگاه با کس سخن نمی گفت الا که تبسم بر لب داشت. اما در باب تبسم یک قدری اگر اومد بالاتر، ضحک میشه لب شیرین کردن، فتبسم ضاحکاً من قولها، سلیمان بعد از این که صدای مورچه رو میشنود تبسم میکند، یک قدری بیشتر یک کمی لب شیرین میکند، یک کمکی خنده او بیشتر است. اما از عناوین مذموم و ناپسندی که بسیار تقدیر شده است در اسلام قهقه است، القهقه تو من شیطان، اون خنده مستانه را، اون قهقه را اون که از عمق وجود قهقه خندیدن، این رو ناپسندش میدارن، اینو خیلی عنوانی نیست که بشه مطرح کرد. خود کلمه فرح، اون شادمانی مذموم و ناپسند است، اونی که انسان به هر حال هیچ احساس فکری نکند، احساس مسئولیتی نکند و با نهایت اون به اصطلاح سرمستی و سرخوشی دارای نشاط و شادی باشد. بذارن ما چنین نشاطی را در دنیا نداریم عزیزان، دنیا مجموعه دنیا چیزی ندارد که موجب این دلخوشی باشد که انسان دارای فرح باشد. بارها در خود قرآن میبینیم خداوند در جای دیگر هم فرموده است که لا تفرحوا بما آتاکم الله، با اون که خدا به شما عطا میکند از نعم دنیا شما رو فرح نگیرد، اون احساس شادمانی رو به این چیزها به دست نیاورید، اون رو در جای دیگر بجویید. دنیا و مسائل دنیوی اونچنان نیست که بتواند اون نشاط کامل رو به شما بدهد و اون شادی واقعی و حقیقی رو در دنیا و در ابزار دنیا بجویید. نه، اینها صورتی در زیر دارد، اون چه در بالاستی حقیقت رو پیدا کنید. در دو جای قرآن اشاره میکند به جایگاه حقیقی فرح و اون شادمانی و نشاط واقعی که از عمق وجود برمیخیزد به دو چیز است. اشاره میکند در سوره مبارکه خداوند سبحان به قلب فضل الله و به رحمته فبذلک یفرح المؤمنون، اون چیزی که میتواند علت شادمانی واقعی باشد فضل و رحمت الهی است. اگر او شامل حال کسی شد، اینجا جای نشاط و شادمانی وجود دارد و الا به این مسائل دنیا اون شادی واقعی نباید بیاید، این کاذبانه است و واقعی نیست. یا در جای دیگر دارد در 23 حدید دارد یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله، هنگامی که نصرت خدا و نصر الهی و یاری خدا شامل حال یک انسان می شود، البته آیه صحنه قیامت رو مطرح می کند، فرقی نمی کند، اون فرح و اون نشاط و واقعی شادمانی از اونجاست. پس به هر حال فی الواقع ما در دنیا و اون چه در دنیا وجود دارد، تمام نعمتهای مادی دنیا رو بنگرید، قناع دنیا را، صحت دنیا را، تمام این مسائل دنیوی رو بنگرید، اینها اون ابزار شادمانی واقعی نیستن. این شعری دارد فخر هم نقل میکنه در تفسیر کبیر، برام خلاصه کلام این میشد که من وقتی که نگاه میکنم غم‌انگیزترین حالات من حالات شادی من است. شاعر عرب میگوید غم‌انگیزترین حالات شادی من، اون غم‌انگیزترین حالات من اون حالاتی است که شادم، یعنی احساس میکنم هر سروری را میبینم که تیقنه برای من متیقن میگردد انتقال از اون سرور و عدم دوام اون سرور، غم وجودم را میگیرد. کدام شادی است که در دنیا پایدار باشد؟ کدام مسئله است که ما به سبب اون در دنیا شاد باشیم و بدانیم اون برای ما همیشگی خواهد بود؟ هیچ چیز نیست. تمام اینها متغیر است. عالم متغیر و کل متغیر حادث، به تعبیر آیان صغرا کبرا می‌کردند برای حدوث عالم، همه چیز عالم مدام در حال تغییر است.
یه جمله حکیمانه ای دارد وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در یکی از خطبه های نهج البلاغه که این رو در بعض از حالات میشه خوب درک کرد. نظر بزرگی از اساتید بودم که خب در سالیان گذشته نظرشون استفاده ها کرده بودیم، حالت کسالت و حالت بیماری و چند روز قبل خدمتشون بودم، بعد دو به دو میفرمودن که پاره از مطالب و کلمات رو من الان دارم لمس میکنم، من جمله این کوتاه سخن امیر المؤمنین دا که لم یزل ینقل من حال الى حال. انسان در دنیا و زندگی انسان در دنیا مدام آن است که ینقل من حال الى حال، لقد خلقكم اطوارا، اینها مدام تورتور است، ثبات نیست، مدام در حال تغییر است. این امور متغیره که اینها چه میتواند چگونه میتواند عامل نشاط و شادمانی واقعی برای انسان گردد و حال اینکه ثبات و پایداری ندارد. یه زمانی وقتی که جبرئیل محضر مبارک نبی رسیده بود، پیغمبر مکرم وجود و مقدس خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وقتی که فرمودن یا اخا جبرئیل اذنی، برادرم جبرئیل من رو موعظه کن، من پیغمبر هم دوست می‌دارم موعظه بشم، اونگاه چند جمله مطرح کرد جبرئیل به نبی مکرم، یکی از اینها این بود که بر حال یا رسول الله احبب من شئت فانک مفارقه، هر کی رو می‌خوای دوست بداری دوست داشته باش، اما بدان پایان هر دوستی انقطاع است. پس سعی کن یک کسی رو دوست داشته باشی که دوستی با او انقطاع نداشته باشد، دوستی با او منجر به جدایی، پایان اون جدایی نباشد، و اون کسی که دوستی با او و محبت با او مستمر است و هیچگاه جدایی نخواهد بود و همیشه وصل است و هیچگاه هجران ندارد، فقط یک چیز، فقط اونم خداست. اون دوستی است که اگر سراسر وجود رو گرفت همیشه ثبات حاکم است. فرمود که یا رسول الله میخواهی به هر حال هرگاه شادمانی به نشاد می آید شاد باش، میخوای شادی کنی شاد کن، اما یک گوشه نظری هم داشته باش به اون چه که در پایان وجود دارد برای تو. مثلا مرگ رو مطرح کرد جناب جبرئیل. خب واقعا اگر کسی به پایان زندگی خودش و پایان هر نعمتی نگاه کند، اون شادمانی و نشاط واقعی نمی آید. مضمون بودن اون سره هم این است که هنگامی که اون وابستگی به اموری می آید برای انسان که نشاط 100% رو در وجود انسان حاکم کند، اختیار رو می گیرد، انسان رو 100% وابسته می کند، فکر رو از انسان می گیرد. اینی که نهی می کند خداوند سبحان در موارد دیگر در اینجا لا تفرح معنی ندارد، اون نشاط اون چنانی 100% وجود ندارد به این امور مادی دنیا. ان الله لا يحب الفرحين. اولین سخنی که مطرح می شود به هارون و به قارون گفته می شود از ناحیه جناب موسی علی القاعده این است که خیلی خودت رو گم نکن، به هر حال اگر می بینی خدا به تو نعمتی داده است، این نعمت اونچنان نباشد که تو رو سرمست کند، اونچنان نباشد که شادی کاذبی در وجود تو ایجاد کند، معقول باش، بر خود مسلط باش. و اونگاه چنین می فرماید و به طبق فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، و به طبق طلب کن بجوی در ابتغاء الفضل. دیشب خدمت عزیزان اشاره کردیم که بقی اون ابتغاء اون طلب به شدت است، و به طبق فیما آتاک الله جدی باش، بجوی به شدت، طلب کن در اون که خدا به تو عطا کرده است، الدار الاخره، از اون موقعیتی که امروز خداوند سبحان به تو داده است، از اون بجوی. اد دار الاخره، خود کلمه دار الاخره که در اینجا مضاف و مضاف الیه با هم مطرح میشه یا صفت و موصوف مطرح میشه، خود کلمه دار اون استقرار و سکونت رو میرساند. طلب کن در اون که خدا به تو داده است، بجو از اون که خدا به تو داده است، اون خانه‌ای که در نهایت بدان جا منتقل میگردی، فکر ساختن اون خانه‌ت باش، فکر تهیه اون خانه‌ت باش و تعمیر اون خانه را و آبادانی اون خانه را الان فکر اون باش و مهیا کن. خب توصیه‌ای که در اینجا مطرح می‌شود بهره برداری از موقعیتی است که خداوند سبحان به انسان داده است. و به طبع فیما آتاک الله، حال مروری می‌کنیم برمیگردیم خدمت عزیزان. منتها جمله نکته فیما آتاک الله این هم جمله دارد، خود به اصطلاح حرف فی رمز فرو رفتن و رمز تصرف است. فی ظرفیت اینجا وابتغ فی ما آتاک الله، برو داخل اون چه خدا به تو داده است، متصرف باش در آن چه خدا به تو داده است و از این تصرفاتت یک غایت و هدف عالی را طلب کن و اون تأمین آینده و آتیهی باشد که به سوی اون حرکت میکنی. البته ولا تنس نصیبك من الدنيا، کلمه لا تنس یعنی فراموش مکن، اما اینجا فراموش کردن به معنای ترک کردن است، یعنی لا تترک، ترک نکن. گاهی ما چیزی را که فراموش میکنیم، نسیان لازمه چیز، اینا فراموش کردم بیاورم، یعنی ترک کردم این کار را نکردم. ترک نکن نصیب و بهره خودت را از دنیا. خب ابتداعا دستور میدهد که در تصرفاتت از نعمتهای الهی انگیزه و هدف قایی را آخرت قرار بده، اون چه خدا به تو داده است. اما به این معنا نیست که بگوییم دنیا رو فراموش کن. ولا تنس نصیب که من دنیا، اون بهره و حظی که میتوانی در دنیا، اون تمتع روا و مجازی که خداوند سبحان برای تو مقرر کرده است، ما تو را از اون معنا نمی کنیم، از اون هم بهره برداری کن. اون جریان دو برادری که در نهج البلاغه وجود دارد، نمونه بسیار زیاد است. اون دو برادر بصری که علام بصری یا عاصم بصری و که آمد امیرالمومنین وارد خانه یکی از این دو برادر شد به عیادتش، و خب اون وضعیت خانه اون رو دید، رفاه اون رو دید، اونگاه سال از برادر دیگر تدفاه مدتی است به کوه رفته است و جلیم به تن کشیده است و چنین کرده است و چنان کرده است، اون رو حضرت صدا زد، دو برادر رو جمع کرد، با هر دوشون صحبت کرد و بیان همین بود که وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخره ولا تنس نصیبك من الدنیا. ما در دنیا از بهره برداری مجاز دنیا، شرع مقدس اسلام ما رو منمون نکرده است. در شرع مقدس اسلام و رهبانیت ابتدعوها نداریم، ما رو به رهبانیت نخواندند که ما راهب باشیم، بدیدم آبدی در کوه ساری، قناعت کرده از دنیا بغاری، بگفتم من به شهر اندر نیایی که باری بند از دل برگشایی، بگفتم جا پری رویان نغزن شد گل بسیار شد پیلان بلغزن. ما این حرفا رو نداریم در اسلام. در اسلام رهبانیت و در اسلام دوری از خلق و دیرنشینی و خانقاه نشینی وجود ندارد. ما مأموریم به تمتعات مادی زندگی در حد مجاز و مشروعی که خداوند سبحان چهار توبون رو برای ما مقرر کرده است. گاه بعض از این تندروی ها که دیده می شد در شرع مقدس اسلام در ابتدا، خود نبی مکرم و ائمه علیهم السلام اینها به جدی برخورد میکردن با این قضایا. ماجرای عثمان ابن مزعون برادر رضای پیغمبر رو گاه عرض کردیم که این آقای بزرگوار یه روزی همسرش اومد خانه و وارد بر زنان پیغمبر شد، دیدن این زن خیلی اوضاع جولیده‌ای دارد، اوضاع خاصی دارد. منتقل شد خبر به نبی مکرم که آقا همسر عثمان ابن مزعون آمد و گفتیم این چه وضعی تو داری؟ گفت به جای نهادن چه سنگ و چه زر، شوهری که ما دو ماه او را نمیبینیم، بوده نبودش برای ما یکیست، فرقی نمیکند باشد نباشد. چطور شده است؟ شوهر ما دیگه اونچنان شده است که مدام میرد آقا بالای جبل نور و میرد کجا آقا بالای ابو قبیس و به طاعت و عبادت مشغول است، اصلا همه چی رو ول کرده است، ما را ول کرده، زندگی را ول کرده است. سریعا خبر را منتقل کردن به نبی مکرم. پیغمبر دستور داد بیارید عثمان ابن مزعون. آوردن فرمودن عثمان چی به تو دستور داده است اینطور زندگی کنی؟ مگر نمیدانی من آکل و تعام غذا میخورم و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام، ما بود بهربرداری که ما تو کلوم طیبات ما رزقناکم، بخورید از اون روزی حلال و طیبی که خداوند سبحان به شما داده است، کلو اما من طیبات ما رزقناکم، کلو هست خوردن هست اما حلال بخورید، من طیبات حلالا طیبا، ما اصل کلو را داریم، بخور آب، من آکل و تعام میخورم و من مباشرت با همسرانم دارم و من زندگی عادی روزمره‌ام رو دارم، اما هیچگاه آنی و کمتر از آنی جز خدا رو در این زندگی در نظر ندارم. هنگامی هم که میخورم خدا رو در نظر دارم، هنگامی که عبادت هم میکنم خدا رو در نظر دارم. در شرع مقدس اسلام عزیزان مستحضرن، ما مأمور به اون قضایا نیستیم. ما به زندگی و از اعتراضاتی که بر پیغمبر مکرم اسلام قرشیان میکنن چیه؟ اینه ما لحاظر رسول یعکل و تام و یمشی فی الاسواق، این چه پیغمبریست که قضا میخورند؟ این چه پیغمبریست که برهام در کوچه بازار میرد احتیاجات زندگیش تهیه میکنند؟ اون شهن هم بیا امیر بوده است. اینها به مثابه یک انسان احتیاجات مادی و زندگی خودش رو پیغمبر مکرم اسلام دارد. ولا تنس نصیب کمن دنیا، اون بهره برداری از دنیا رو خدا بر تو من نکرده است، و اگر خدا به تو موقعیتی داره داده است، بخور و بخوران. تو خود بهره برداری کن، اما این بهره برداری که در چهار چوب مجاز شرع میکنی همراه با آن باشد که وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره. بهره برداری کن خود و هدفت رو از تصرفات در اون چه خدا به تو داده است سرای آخرت و باقی قرار بده. این درس کلیست، این قارون و غیر قارون ندارد، بنی اسرائیل و امت اسلام ندارد، دستور کلی همین است که هر عطایی که خداوند سبحان در وجود و در زندگی به هر انسانی می کند، انسان تمتع و بهره برداری مجاز از نعم الهی داشته باشد، اما هم مهمت از این تصرفات و این موقعیتی که خدا به انسان داده است این نیست که عزیزان، به هر حال ممکن است این مطالب که عرض می کنیم خلاصه کار اون که اینها در ذهن همه عزیزان وجود دارد، اما اینها رو در مقام عمل و جنبه کاربردی به اون دادن مهمه، نه اینکه اینها فقط نقل و نقل گفتار باشد، بلکه اینها واقعا محقق باشه در عمل، ببینیم هست یا نیست. اینه که انسان در اون که خدا به او عطا کرده است هدف رو دنیا قرار نده، و به تقفی ما آتاک الله از دار الاخره، تو این دنیا بجو و طلب کن اون عالم، همینجا باید جست، ما اون عالم رو جای دیگری که نمیتوانیم بجوییم، از دنیا ممرکم و الاخرتو مغرکم، از همین ممر باید مغر رو بجوییم، از دنیا مزرعت الاخره، همینجا باید زرعش بکنیم، چاره دیگری نداریم، در چی دار همون چه خدا به ما عطا کرده است. فرمود این راه است و چیزی جز این نیست، و به تقفی ما آتاک الله از دار الاخره. ولا تنس نصیب کمن، این جمله لا تنس نصیب کمن از دنیا، بهره خودت رو فراموش نکن و ترک نکن از دنیا، حضرت این رو تعبیر میکنن به اغتنام الفرصه، که فرصت ها رو مغتنم بدانید، خداوند متعال اون چه به شما عطا کرده است از عطای الهی غافل نشید، همان گونه که گاه تشبیه فرموده از وجود مقدس خودش که الفرصت و تمر رو مر سحاب، فرصت ها مانند ابر می گذرد، اینها هیچ دوام و بقایی برای کس ندارد. بعد از فرمود لا تنس نصیب کم من دنیا فیما، چار پنج مسئله رو فرمودن، تمون پنج قضیه ایست که نبی مکرم نیست و ابوذر فرمودن، فرمودن یا ابوذر ابتنیم خمسن قبل خمس، پنج چیز رو قبل از پنج چیز غنیمت بدان، یک حیات که قبل مماتک، زندگیت رو قبل از مرگ، هیچ اعتباری به اون وجود ندارد، تا زمانی که خداوند سبحان این قوت رو به تو داده است، این حیات رو به تو داده است، بهره برداری کن از این زندگی. متاسفانه خب هیچ تضمینی برای ساعت بعد وجود ندارد، چه تصمیم ها، چه اهدافی، چه بناهایی رو که ما زیربنای اون رو میگذاریم، اقدام به اون میکنیم، اما متاسفانه به هر حال ممکن است هیچ آینده اون رو هم نبینیم، تضمینی برای اون وجود ندارد. فرمود حیات که قبل مماتک، تمام ایام عمر یکسان نیست، پاره از ایام عمر است که انسان بهتر میتواند بهره برداری کند، چند حالت است، یک شباب که قبل هرمک، جناب ابوذر جوانیت رو قبل از پیری قدر بدان، قبل از ناتوانی قدر بدان، این اندام همیشه در اختیار تو نیست، گاه میخوای بلند شی میبینی زمین تو را چسبیده است، میکشه نمیگذارد بلند شی، میخوای بنشینی میبینی زمین اونقدر با تو فاصله دارد که هرچی مینشینی نمیرسی به زمین، این توان همیشه نیست برای تو، میخوای نخوابی میبینی در جمع خوابت میبرد، به قول اون آقا میخوای بخوابی در رخت خواب میبینی تا صبح خوابت نمیبرد، اینا که اختیاری نیست، اینا میاد، حالا ما می افارم میگیم به سر خود ما هم خواهد آمد اگر عمری باشه، قضایا این چنین است، شباب که قبل هرانه، جوانی تو قبل از پیری جناب ابوذر قدر بدان، لا تنس نصیب که من از دنیا، امین الملک هم به اینها میخورد، یعنی اینها بهره های دنیاست، جوانی بهره دنیاست، از این بهره برداری کن، فراموش نکنی حواست جمع باشد بدان چگونه. خب باز این ایام جوانی یا همون کل عمر اینها که به هر حال این چنین نیست که در هر زمان اون بتوانی کاملا بهره برداری کنی، صحت که قبل سقمک، اون ایام عافیت رو قدر بدان، اون ایامی که تمام این بدن اون نشاط لازم را دارد، نه دردی را، نه اون نیست که چوزوی به درد آورد روزگار دیگر عضو را نماند قرار، تا زمانی که نخوابیدی بر تخت بیمارستان بدون چه باید بکنی، شبت چه باید بکنی، روزت چه باید بکنی، با خلق باید چه بکنی، با خدا چه باید بکنی، با پولت چه باید بکنی، با امضا و قدرتت چه باید بکنی، تا زمانی که اینا دستت هست قد بدان، صحت که قبل از سقمک، این سه مسئله، چهارمی فرمود غنا که قبل فقرک، تا زمانی که دستت میرسه در جهت مادی هیچ تضمینی وجود نداره برات که فردا باشد این ثروت برای تو. آن را به شبی برند و آن را به تبی. به هر حال اون گناهی که یک شب ممکن است فردا غذایا واژگون شود و نباشد، تا زمانی که خدا این امانت رو به تو داده است و این بنا در دست دوست، سعی کن ولا تنس نصیب که من دنیا بهره برداری تو از این نصیب داشته باشی. بنا که قبل فقره. این چند مسئله رو که اونجا نبی مکرم هم دارن در ذیل این آیه شریف امیرالمومنین ولا تنس نصیب که من دنیا رو به اینها اشاره میکنن. میگن این موقعیت ها رو از کف ندهید و از دست ندهید و بهره برداری لازم از اون بکنید. این دو جمله شد تا اینجا. یک، هدفت رو در زندگی، طلبت رو در زندگی، مطلوب واقعی خودت رو در زندگی، تأمین آینده خیش و دارالآخرت قرار بده، و در این حال اون بهره برداری مناسب رو نیز از عطاء دنیا، از اون که در دنیا خدا به تو عطا کرده است نیز داشته باش. و احسن کما احسن الله الیک. جمله سوم، احسان کن، اهل احسان باش، به دلیل اون که کما احسن الله الیک، اون چه داری به احسان خدا داری. هیچ انسانی بر خدا حقی ندارد، یعنی ما وجودمون رو طلبگار از خداوند سبحان نبودیم که به ما داد. صحت ما را یا غنای ما را یا هر چیزی دیگر رو تصور کنید، خداوند سبحان مدیون هیچ کدام از بندگانش نیست. هیچ کدام از خلق بر عهده باری تعالی هیچ حقی ندارن که خداوند در صدد استیفا و وفاء حق بندگانش باشد. هر آن که خدا به انسان ها می کند، اون تفضلی که بدون حد است، این رو احسان می گوید. احسان اون تفضلی است که در مقابله حق مسلم نیست. اگر ما اومدیم و دین کسی رو پرداخت کردیم، مدیونیم، بر ما احسان نکردیم، ما به عدل عمل کردیم. دو چیز خداوند سبحان ما رو دست، ان الله یامرکم بالعدل والاحسان. عدل مو به مو وظیفه را انجام داده است، اما احسان نه. ما با این کارگر، با این اجیر تی میکنیم، ما فلان مبلغ به تو میدهیم در روز، خب پایان روز این کارش انجام میداد، ما این 1500 تومن رو میدیم به این کارگر که کارش کرده است، اما از کار این خوشمون آمد، دیدیم آقا دیگران سه وعده چای خوردن یه وعده خورد، دیدیم که دیگران این طرف اون طرف میزدن این کارش کرد، خیلی منظم و دقیق کارش انجام داد، میگیم آقا این مبلغ رو دوست میدارم به تو بدهم. این احسان است. احسان فزون بر حق است، برابر با حق عدل است، بیشتر از حق احسان است. فرمود احسن کما احسن الله الیک، روحیه احسان داشته باش، همان گونه که خدا به تو احسان کرده. تو حقی نداشتی بر خدا که خداوند حق به تو داده باشد، این نعمت به تو داده باشد، این موقعیت مادی به تو داده باشد، علمی به تو داده باشد، قدرتی داده باشد، هر چیز دیگری که داریم، تمام اینها احسان الهی است. تو هم همین شیوه مرضیه احسان رو با دیگران و با بندگان خداوند عمل کن. احسن کما احسن الله الیک. جمله چهارم، ولا تبغل فساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. در پی فساد در زمین نباش، مفسد طلب نباش، در راه اصلاح باش. همتت اون باشد که در زمین مصلح باشی، مفسد نباشی، ایجاد صلاح کنی، چیزی رو از مسیر واقعی خودش خارج نکنی، نعمتها رو در مسیر قرار بدهی. ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. خداوند سبحان انسانهای مفسد رو دوست نمی دارد. خب چهار جمله است که واقعا هر کدام اینها برحال یه دنیا حکمت و نکته است و دروس زندگی واقعی همین هاست. به لحاظ این که موقعیت قارون، بعد اقتصادی قضیه مطرح است و جنبه زرندوزی ماجرا مطرح است در اینجا، این دو کلمه ظاهرا نکاتی است که به حال آفت جماعت کسانی که بیشتر تنعم مادی در دنیا دارن اینه. احسن کما احسن الله الیک، اینی که عرض میکنم خدمت عزیزان کلی نیست، بلکه به لحاظ طبع و ذات سرمایه و غنا این حالت وجود دارد. نه اینکه هر کسی که غنا دارد اینطور باشد، اما ذاتن در خود غنا این جمله وجود دارد. وجود مقدس صامل الحجج علیه السلام فرمود لا یجتمع المال الا به خصال الخمس، به بخل شدید و عمل طویل و حرص غالب و قطیعت الرحم و ایثار الدنیا علی الاخره. مال به خودی خود جمع نمیشه مگر این پنج خصلت در کنار اون بیاید. به بخل شدید، بخل، عمل طویل، آرزوهای دراز، هرس غالب، هرس غالب در وجود انسان باشد. قطیعت الرحم، انسان حقوق رو به چی کند و قطع کند. و ایثار دنیا علی الاخره، تمام اون چیزایی که در اینجا چهار جمله که دارد نهی میکند همینا رو نهی میکند. و مقدم دو به جای اینکه اینجا فرمود وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، طلب کن در این دنیا اون دنیا را و ایثار دنیا علی الاخره. نه، از سامان حجاج میفرماد که به ایثار آخرت برگرید و آخرت را میدهیم که دنیا را بگیریم. لا یجتمع المال الا به خصال خمس، باید این پنج خصلت بیاد که مال جمع بشه. در خود ذات مال این حالت وجود دارد، یعنی خود مال این دیگه جاذبه قوی سرمایه و زر دنیا این است عزیزان، که انسان رو در بخل می آورد، در حرص می آورد. هر مقداری که فزونتر می گردد حرص فزونتر می شه، هر مقداری که بیشتر می گردد بخل بیشتر می گردد. چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. این حالت در ذات غیر اصلا دنیا همینه، دنیا این حالت را دارد، اموال دنیا هم چنین حالتی رو برای انسان ایجاد می کند. اینجاست که عظمت و شخصیت روح ایمانی مطرح میشه، که انسان مؤمنی که می تواند غنی باشد، غنا داشته باشد، اما تحت جاذبه این مفاسد غنا نباشد، این ارزشش بالاست، اینو نمیشه براش قیمت تعیین کرد، این چیزی دیگریست بهره اون. به لحاظ این که آفت غنا این مسائل است، میبینیم که خداوند سبحان دارد این جملات رو بازگو میکند از زبان این بزرگ. احسن کما احسن، اول وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. وقتی غنا میاد انسان دنیا میبیند، فردا نمیبیند. وقتی غنا می آید لا تنس نصیب که من دنیا، در حد نصیب نمیخواد از دنیا بهره برداری کنه، بلکه حریص اونچنان با دنیا بهره برداری میکنه که حد همه را میخواهد خود بخورد. دیگه اینجا بحث نصیب خودش نیست. احسن کما احسن الله الیک، وقتی غنا میاد دیگه احسان رخت برمیبندد، متاسفانه احسانی در کار وجود ندارد، اون بخل و حرص غالب میشود. ولا تبغ الفساد فی الارض، علی التاسف در کنار دنا فساد فراوان دیده می شود. متاسفانه دنا مفسده دارد، دنا مفسده دارد. همان سکر الغناست که در همین سوره اشاره کردم خدمت عزیزان، یکی از مستی ها مستی غناست، که وقتی میاد بتر میاد، همون فرح میاد، همان سرمستی و سرخوشی میاد، که اینها زنجیرهایی است که میافتد به دست و پای انسانهایی که متاسفانه مهار ندارند. فقط یک چیز است، فقط یک عامل است که میتواند غنا را مهار کند، میتواند حرص غنا را، بخل غنا را، شره غنا را به تعبیر معصومین علیه السلام، فقط زنجیر ایمان است و بس. عامل ایمان است که میتواند حاکم باشد، و الا هممون هیچ استثناء نداریم. ان الانسان حکم عام است، یعنی نوع و جنس انسان را میگوید. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان ذاتاً اینطور است که وقتی غنا میبیند تاوی میگردد. ان قارون کان من قوم موسی فبقى علیهم، باقی میگردد، تاوی میگردد. هممون همینیم، فقط عاملی که میتواند حفظ کند این بقی را، عاملی که میتواند این پنج جمله وجود مقدس سامان الحجج رو کنترل کند، این پنج مطلب را و پنج مقصد را، فقط ایمان است. اگر ایمان با غنا جمع شد، اگر ایمان با غنا جمع شد، مهار میزند بر غنا، و الا مفسده است، مفسده است، فساد دنیا و آخرت در اون خوابیده است. فرمود بلا تبغی الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. قال انما اوتیته على علم. حالا قبل از این که ادامه جمله رو عرض کنم، محضر مبارک عزیزان، این بحث رو در جای خود گفته این در قیاس بین غنا و فقر، که اساسا ما در اسلام وقتی که بحث غنا مطرح میشد، اکبر الغنا غنا النفس، این روح و جان مطلب است، که بالاترین غنا، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود بالاترین غنا غنای نفسه. اگر نفس انسان غنی باشد، ولو دست انسان هم خالی باشد، این غنی است. اگر نفس و جان انسان فقیر است، ولو دستم پر باشد، باز این انسان فقیر است. اون چه معیار و حاکمیت دارد بر این غنا و فقر ظاهری، اون غنا و فقر روحی است. این که القبر خیر من الفقر، قبر بهتر از فقر است، این فقر ظاهری نیست، این فقری که در حساب چیزی نیست نیست، این فقر ماندن برای نان شب نیست که امیرالمومنین بگه اگر حساب برای تو قبر بهتر از این که فقیر باشد، خودش برای نان شبش مونده است. امیرالمومنین عزیزان و نزدیکان شماره که شاگردان مکتبش موندن اینا برن تو قبر، القبر خیر من الفقر که بعضی ها توجیه میکنن، این نیست. اون فقری که مذمتش میگوید امیرالمومنین، اون بنایی که علی مدحش میکند، نه سرمایه سرمایه‌داران است نه فقر نیازمندان است، بلکه اون فقر و غنای این وجود است. هنگامی که وجود انسان و روح انسان غنی است یا مستوای برتری زندگی میکند، هنگامی که روح انسان فقیر است بلو در زیر سرمایه ها و خروار ها زرم باشد باز فقیر است، باز هم هست. پس اون چه معیار است؟ اون قنای دو همین ایمان که عرض می کنم. هنگامی که ایمان بیاد وضعیت مادی رو مهار می زند و محک می زند، و الا به خودی خود نه قنا نه فقر در اسلام، نه حسنن نه متن، نه در شرع مقدس اسلام. یه جمله بیارید که در متون دینی ما از ثروت و سرمایه تعریف کرده باشند، منهای مسائل جنبی اون. گاه چرا امیرالمومنین میگه نعم المعین و علی التقوا الغنا، از بهترین کمک ها برای انسان متقی سرمایه است. برای چی؟ برای انسان متقی. نعم المعین و علی التقوا الغنا، یا وقتی بحث فقر با ایمان مطرح میشد، قوام الدین و دنیا و بربه، دنیا رو چهار نفر نگاه میدارند، اسلام رو چهار گروه نگاه میدارند، عالمون ربانی، عالمی که به مقتضای علمش عمل می کند، متعلمون علی سبیل النجا، انسانی که دارد میاد می آموزد و در وادی تعلیم است، لا یستنکف ان یتعلم، دارد در بعض از نوع که استنکافی از تعلیم ندارد، روحیه پذیرش و روحیه آموزش دارد. بعد اونگاه غنیی که لا یبخل به ماله، غنیی که بخل به مالش ندارد. سریعا به دنبالش فرمود امیرالمومنین علیه السلام به فقیر لا یبیع آخرته به دنیا غیره، همونطور که قوام دین به عالم ربانی است، به متعلم و دانش آموز مجدد، به غنیی است که بخل به مالش نورزد، به فقیری است که سرش مقابل اغنیا و دیگران به ذل و به ذلت به زیر نیاورد و نفروشد آخرتش رو به دنیای قیمت دیگران. اینا که فرقی ندارند، یعنی شخصیت و موقعیت اجتماعی یک فقیر یا یک غنی به مجرد بررسی فقر و غنا در اسلام هیچ فرقی نمی کند. اون عاملی که می تواند بها بدهد همان قناع درونی است، همان ایمان است که این موقعیت رو به هر حال متغیر می کند و تأثیر در اون می گذارد. و الا بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است. و اونجا می رسد بیت سوم که قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آری است. و الا هیچ ارزشی بر زرزو دیگران بار نیست مگر اون که در کنار اون ایمان و غنای نفس باشد. الا پشیزی ارزش ندارد، از این پول ها و از این سرمایه ها زیاد در دنیا بوده است، هیچ کدام هم ارزشی ندارد. پایان اون رو خداوند سبحان اینجا مطرح میکنه. این هم مفاسدی است که در کنار غنا وجود دارد، لذا است باری تعالی مطرح میکنه. و به دید جامعه شناختی اگر به قضیه نگاه کنیم، به هر حال اون اعتدال است که تا حدی مسونه، یعنی فقر مفرد و غنای مفرد هر دو مفسده شدید داره. وقتی که جامعه هم یه جامعه غنی میشه، فرد رو عرض نمی کنم، وقتی سرانه درآمد اجتماعی بالا می رود، از اون طرف سرازیر می گردد، انحطاط اخلاقی آغاز می شود. از اون طرف باز وقتی که سرانه درآمد عمومی جامعه میاد زیر خط فقر اکثریت اون، باز از اون طرف هم سرازیری سقوط دارد. وقتی اعتدال، این همان است که در روایات بارها میبینیم تعبیر میشه به اللهم ارزقنی کفافا فی الرزق، خدایا کفاف در رزق از تو طلب میکنم. کفاف در رزق همون حد اعتدال است، همون حدی که خدایا از تو نمیخواهم. باز این هم واقعا این ظرائف در کلمات و ادعیه ذوات مقدسه محمد آموزنده است. اینها نکات اخلاقی و نکات اعتقادی را میرساند که بارها در دعاها فرمودن خدایا به من قناعی بده که اون قناع موجب نشود که بین من و تو فاصله ایجاد گردد. خب این آفت قناست که امام اینطور میفرماید، یعنی قناع بین انسان و خدا فاصله میافکند اگر مهار نخورد، اگر در کنار اون ایمان نباشد، اگر با مسائل دیگر باشد که نعوذ بالله منها. این چهار جمله رو مطرح فرمود، ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. این جملات حکیمانه گفته شد به این فرد. حالا از اینجا خداوند سبحان پاسخ قارون رو مطرح میکنه، یه جمله میگوید که دیگه با این جمله قطع امید باید کرد. قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اكثر جمعا. یک جمله کوتاه میگوید، قال، پاسخ میدهد قارون در قبال این جملات که احسان کن، فساد نکن، چه کن چه کن. میگوید که چی میگوید؟ انما اوتیته على علم، من که این موقعیتی که دارم، به این غنایی که دارم، که اینو من به کسی مدیون نیستم، من به دهکار کسی نیستم، کسی به من این رو نداده است. چی میگه تو پیما آتا کلا، خدا به تو آتا کرده است، آتا کرده است، کی گفته است؟ اینو من خودم، من اینو من به دست آوردم، این آنیست که من خودم به دست آوردم، لذا به همون شیوه هم که بپسندم در مالم تصرف میکنم، به اختیار مالم به دست خود من است، به هیچ کس هم کاری ندارم. انما اوتیته على علم. متاسفانه هنگامی که ممکن الوجود، یعنی وجود متزلزل مثل ما، هنگامی که اومد دم از خود زد، اوتیته على علم اندی، گفت من دیگه فاتحه این وجود را باید خواند. یعنی هنگامی که سخن انقطاع از باری تعالی، جدایی از حق می آید، به انسان خرجش رو جدا می کند از واجب الوجود و مفیز الکل، مفیز الکل، دیگه این انسانی که جدا می کند، به اصطلاح خود رو منقطع می کند، این انسان دیگه مدام در حال معلق بودن و مدام در حال انحطاط و بمار و هلاکت و نابودی است. این اتکال بر من، تکیه بر من، همون بزرگ مقصده ایست که به هر حال انانیتی است که در قبال خداوند سبحان اولین خطا رو تشکیل میدهد و همون جمله اولی است که ابلیس علی التأسف در قبال خداوند سبحان گفته است. انما اوتیته علی علم عندي، من اون چه دارم به کس مدیون نیستم و خود به دست آوردم، اینو با دانش خودم، علی علم عندي، اینو من با راهکارهایی که بلد بودم به این قنا رسیدم، به ذات طبعا هر آن گونه که بخواهم عمل میکنم و مشکلی هم ندارم. خداوند پاسخش میدهد، اولم یعلم، آیا نمیداند، ان الله قد اهلك من قبله من القرون. چی دارد قارون که این تکیه میکند بر آن که میگوید این قنا و سرمایه رو من با اون به دست آوردم؟ آیا کسانی نبودن که از جهت قوا و قدرت از او خیلی برتر بودن و از جهت قوه علمی اقتصادی از او خیلی برتر بودند؟ اما اینها هلاکت داشتند، اینها اون چه این فرد احساس می کند نداشتند، چرا چشمش باز نمی کند و نمی بیند؟ آیا اگر معیار قوت است، آیا معیار علم اقتصاد است، معیار چیست که چنین موقعیتی برای او ایجاد کرده است؟ اولم یعلم، آیا نمی نگرد و نمی داند که اون چه دارد عطای الهی است و چنین پاسخ میدهد؟ خب حالا نیاز به شرح و بسط بیشتری دارد بحث خدمت عزیزان و سروران گرامی. و در مجموع این چهار جمله‌ای که عرض کردم تأمل بفرمایید، تأمل بفرمایید، اینها نسخ العین باشه، قدری بررسی کنید. و ابتغ فیما آتاک الله الدار الآخره، طلب کن در همین تصرفات روزمره، فیما آتاک الله یعنی در همین نانی که داری، در همین زری که داری، تو همین ها به جو آخرت را. دقت فرمودید؟ این غیر نماز شب جستن است، این غیر از آن است که برو در محراب مسجد بجو، اون به جای خیش. وقتق فیما آتاک الله آتینا من الکنوز بود دیگه، گنج بود دیگه، مال بود، پول بود، در همین پول آخرتت رو بجو. میشه در هم پول دست و پا زد و آخرت رو ساخت و درستش کرد. وقتق فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبك من الدنيا، نصیب خودت رو معقول از دنیا بردار. احسن، زیر بنای انسان رو چه تشکیل میدهد؟ احسان خدا بر تو، کما احسن الله علیک. اینی که در باب والدین چه داریم؟ احسان به والدین داریم. خب عقل اینجا حاکم است، به هر حال میگه تو اون کودک از مگس رنجه ای که امروز سالار سرونجه ای، بابا تو که امروز احساس میکنی سینه ای ستبر کرده و این توان و این قدرت رو داری اینطور گردن زخیم کرده و میایستی مقابل نگاه میکنی خیره به صورت پدر و مادر، تو خب میدانی برای چه کردن برای تو؟ خب اینا خیلی از این کارهای کردن که وظیفه شون نبود، اینا خیلی از اعمال رو میتوانستند انجام ندن و برای تو انجام دادن، میتونستن خیلی از غم ها و غصه ها رو برات نخورن به خاطر 10 دقیقه دیر کردنت، میتونستن خیلی از کارها رو نکنن، به اقل واجب با تو برخورد کنن، به اقل وظیفه شون، اما اینها یوم به تو احسان کردن بابا تو حالا جوانی رشید شدی، حالا بازویی داری، ستبری جمالی داری، شکلی داری، کمالی داری. احسان به والدین این بعد قضیه رو میگیرن، اینها از حقشون، تو هم همونطور عمل کن، تو هم به فکر این نباش که من وظیفم در قبال پدرم این است که با پدرم اینطور، من شر از من همین مقدار خواسته است، عقل از من همین مقدار، نه اینجا بحث احسانه، اینجا باید پا رو فراتر بگذاری از بحث حق ادا کردن، باید بالاتر از ادای حق باشد. احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، با این زر و زورت مباد در پی اون باشی که مفسده برای خلق خدا درست کنی و برای خودت درست کنی. خب حالا انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه آیات رو با هم بررسی میکنیم و هنوز این ماجرا، این رشته سری دراز دارد، ادامه دارد تا ببینیم به کجا خواهد رسید انشاءالله. صلوات جناب بفرمایید. عجب غافلیم ما عزیزان، عجب غافلیم ما، و این غفلت ها خیلی کار دست ما داده است و میده. از مجموعه اون چه خداوند سبحان به ما داده است، احساس میفرمایید ما چند درصد بهره برداری میکنیم، چقدر ما بهره برداریم. این که این مقدار دم از خسران در قرآن زده میشه، این که این مقدار سخن از خسارت گفته می شود در مورد انسان و در مورد هیچ موجود دیگری گفته نمی شود، همین بود قضیه است که ابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، اون چه خدا به شما داده است، اون چه خدا به ما داده است، نسبت بهره برداری به اون توجه لازم رو نداریم و غفلت داریم. خداوند سبحان به همه ما توفیق عمل به وظیفمون رو عطا بفرماید، توفیق بهره برداری از مجموعه نعمتهایی که به ما داده است به شکلی که او میپسندد به همه ما عنایت بفرماید. اونهایی که چشمشون باز است وقتی نگاه میکنن به این دنیا، دیگه اونها این عطا و این کنوز را بلاغت کامت فی ایدینا فدکن مما قد ازلت و سما. امیر المومنین فرمود که آری به خدا قسم از اون چه عطا و اهل به اصطلاح بهره مادی اهل دنیا است، یه فدکی در بلاغ از کانت فی ایدینا در دست ما، یه فدکی از اون چه آسمان به روزهای افکنده است بود، اما ادهی بر اون بخل ورزیدن، گروه دیگر گذشتند از آن. این جمله رو بازگو می کند، بعد به این فراز می رسد که ما اصنع به فدکن و غیر فدک، علی را، فاطمه را چه به فدک و غیر فدک، ما اصنع به فدکن و غیر فدک، و نفس و مزان ها قدن فی جدس. علی که می داند آینده خود را و اسکلت خود را الان دارد می بیند، علی که می بیند قبر خود را، علی که می بیند برزخ خود را و قیامت خود را، به فدک چه کار دارد؟ ما اصنع به فدکن و غیر فدک و نفس و مزان نها قدم فی جدس. اگر همسر ما فاطمه آمده است به مسجد و خود بخانده است، برای اون چند صد جلیب فدک خانده است، نلالله، او برای تملک مزرعه فدک خطبه نخانده است، او اومده است اینجا بگد مردم شما بدانید، امت اسلام شاهد باشد تا قیام قیامت، بدانید جبی بعد از رسول خدا حاکم بود که نزدیکترین کس به رسول خدا که دختر او باشد، حق او را در روز روشن خوردند، دیگران وظیفه‌شون مشخص است که در این جامعه عدالتی وجود ندارد. فاطمه اومده است این رو ثابت کند، نه اومده است که بگه فدک بدید ما بخوریم. بلاغت کان اینها که ما اصنع به فدکن و غیر فدک، اینها که چشمشون باز هست به دنیا میدانن چگونه نگاه کنن. اگر او آمده است این خطبه رو میخواند، اگر او آمده است این گونه میگوید، میخواد میزان حق و عدل رو در این جامعه بازگو کند و مشخص کند. خب نام خطبه برده شد، وقتی که صدیقه طاهر وارد مجلس شد، فی شملت من النساء، یک جمعیتی از زنان هاشمیون به قریش اطراف بیبی رو گرفتند،
تا که وارد مسجد شد اینو نوشتم دیگه، آیانی که خطبه رو نقل کردن همه، که صدای ویل و زجه قبل از این که فاطمه سخن بگوید از مسجد برخاست. درون مسجد همه به ناله در آمدن. من نمیدانم آیا چگونه بیبی وارد مسجد شده اند و چی بوده که در حالت این چنینی خب مثلا برای مردم دست. باز به مجرد این که لب باز کرد و حمد و ثنای الهی گفت تا به اون فراز رسید که مردم بدانید انی فاطمه، من فاطمه. فردا تاریخ نگد یه فاطمه نامی این سخن رو گفت، نه، من فاطمه دختر رسول خدا هستم، من شهادت به اشهد ان لا اله الا الله میدم، من مسلمانم. مردم مباد احساس کنید فردا بگویند فاطمه از دین پدرش خارج شده بود. صدای زجه و ناله از مردم برخاست، حتی از خود خلیفه. اوهای به پا کرد صدیقه اطهاره با اون جب خاصی که ایجاد کرد و این ورود در مسجد بود. هنگامی هم که خارج می شد از مسجد یجر رو می کشید این چادر مبارکش بر روی زمین، و هنگامی که اومد رولو به سوی قبر پدر کرده است و هنگامی که رسید به خانه، ویلای فی کل شارغن، ویلای فی کل غارغن، یا لیتنی مت و قبله، شروع کرد اون سخنان رو گفتن که ای کاش فاطمه می مرد قبل از اون که این روز را ببیند، ناله او در شرق عالم، ناله او در غرب عالم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.